أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که مرحوم فیض کاشانی و کسانی که این نظر ایشون را دارن برای اثبات این که آب قلیل با ملاقات نجس نجس نمی شود، برای اثبات این مطلب وجوهی را اقامه کردن. عرض کردیم یکی از اون وجوه روایات خاصه هست و تعداد از این روایات خاصه را خوندیم. یکی از اون روایات خاصه‌ای که برای نظر ایشون قابل استناد هست این روایت هست. مرحوم کلینی نقل کرده از محمد بن یحیی که شیخ کلینی هست، ان احمد ابن محمد، از احمد ابن محمد ابن عیسی که از بزرگانه، ان ابن محبوب، از ابن محبوب که از ثقاته، ان ابن رعاب، اونم از ثقات علی ابن رعاب، ان زراره، ان ابی عبدالله علیه السلام. پس بنابراین این روایت صحیح هست در سند. قال سألته عن الحبل یکون من شعر خنزیر، از امام پرسیدم از اون تنابی که از شعر و از موی دور از شما خوک درست شده، خنزیر، یستقا به الماء من البئر، با همون تناب هم از چاه آب میکشن، هل یتوضع من ذلک الماء، با اون آبی که با چنین تنابی از چاه میکشن با اون آیا وضو گرفته میشد؟ قال لا بأس به، امام فرمودن اشکال نداره. پس مستدل به این روایت چگونه استدلال میکنه؟ میگه که این تناب از دو حالت خارج نیست، بالاخره یا خود تناب داخل اون دلو میافتد، آب دلو میخوره، یا اینکه قطراتی از این تناب میچکه داخل اون آب. بالاخره این روایت دلیل هست بر اینکه آب قلیل یا با خود نجس نجس نمیشود که اگر خود تناب بیفته تو اون دلو، یا با متنجس به نجس نجس نمی شود، یعنی اگه قطرات بیفته خب متنجسه دیگه. بالاخره با ملاقات با نجس یا متنجس این آب دلو نجس نمی شود. فرمود که لا بأس به، اشکال نداره. در فرمودید خب، حالا جوابشو دیگه شما به جواب اشاره میکنید. جوابی که از این روایت داده شده، گفته شده که آقا اینجا که امام میفرماید لا بأس به، این حکم ظاهری هست، چون ما شک میکنیم که واقعا اون تناب یا قطراتی که از اون تناب میچکد داخل آب میفتد یا نمیفتد. ممکنه مثلا تناب ها در کنار این دلو قرار داده، دو تناب مثلا فرض فرمایی، و یه جوری است که فرض فرمایید که به اون آب هم آب داخل دلو هم تماس نداره، فوقش هم اگه تماس داشته باشه به اون آب چاه تماس داره، که آب چاه هم که در حکم آب کره دیگه نجس نمیشه. پس بنابراین ما شک میکنیم که آیا از این تناب قطرات چکید تو این آب یاد نچکید، خود این تناب با آب دل تماس داشت یا نداشت. چون شک میکنیم، حکم ظاهری این است که الما طاهرون. بله توجه فرمودید؟ مگر اونجایی که بدانید، حتی تعلم انه قذر، اینجایی که علم ندارید. بس این روایت داره چی را بیان میکنه؟ حکم ظاهری را بیان میکنه، نه حکم واقعی را در جایی که ما بدانیم یه ملاقاتی حاصل شده. درست فرمودیم؟ این جواب اول. جواب دومی که میشه اینجا مطرح کرد اونم این است که احتمال در اون آبی که میکشن خودش کر باشه، چون فرض نکرده که، در روایت فرض نشده که این شخص انسان مثلا یه نفر داره اینا میکشه، ممکنه نه حیوانی داره اون آب را از اون چاه در میاره. اون قدیم از حیوانات هم استفاده میکردن برای اینکه فرض فرماید اون چاه هایی که خیلی پر آبن، از اون با چرخشی که اون حیوان داشت دلو هم میخورد و میامد بالا، میخورد اونجا پر میشد، مثلا نیمه پر میشد میامد بالا، همینطوری میریخت در اون حوضچه‌ای که اونجا قرار داشت. پس بنابراین ممکنه چون حیوان کشنده این آب بوده، خود این آب کر بوده. در فرمودید اینم احتمالش هست. احتمال سوم راجع به این روایت این است که هم بر تقیه بشه، لا بأس به، هم کنیم بر تقیه، برای اینکه اهل سنت، برخی از اهل سنت قائل هستن که شعر خنزیر پاکه، بنابراین این روایت هم میشه بر تقیه، مخصوصا اون تقیه‌ای که مرحوم صاحب حدائق فرموده. مرحوم صاحب حدائق کلیدی که در حل مشکلات روایت داره مثل تقیه است. میگه تقیه فقط این نیست که امام از اون راوی مثلا که ان از اون سائل زراره که ازش پرسیده ازش تقیه بکنه، نه، تقیه گاهی این است که امام یه مطلب میفرماید که اون مطلب فعلا در یه منطقه از شیعه عمل بشه تا شیعیان یک نواخت عمل نکنن و دشمن بهشون حساس نشد. مثلا ایشون برای تقیه وجوهی ذکر میکند، نه فقط اون تقیهی که تو ذهن ما هست که مثلا شخصی آمده در مجلس کسی بوده از عامه از اون تقیه کردن، نه، اصلا ممکنه شخص هم شخص خیلی ثقه‌ای باشد، ولی امام نظرش این است که در اون منطقه فعلا این حکم به صورت تقیهی مطرح بشه. رد فرمودید؟ مثلا راضی به صوم یوم عاشورا و در روایت هست که مفاد این روایت، یعنی مضمون روایت این است که مستحبه، ولی میبینیم ناقل این روایت ثقه هست، ولی محل زندگی اون ناقل مکه هست که در مکه تو سه نفر شیعه بیشتر نبودن. خب امام به اون شخص میگه که مثلا شما اونجا فعلا اینطوری، یعنی نه اینکه بیان بفرماید، ولی میبینیم که اون شخص مثلا از یه منطقه آمده که اونجا شیعه خیلی کمه، اگر بنا باشه اینا یه جوری دیگه عمل بکنن خب دیگران حساس میشن، ممکنه بعدن مشکلاتی درست بشه. پس این روایت رو حمل میکنیم بر تقیه. این سه تا جوابی که راجع به این روایت چه مطرح کرد. روایت بعدی که قابل تمسک برای این قول هست، روایت است که شیخ، شما مطلبی داشتید بفرمایید.
من
عرض میکنم دیگه، شما چون تقیه وجوه مختلفی داره لذا ما نمیتونیم احراز بکنیم. درسته اینجا سائل زراره است، از بزرگان شیعه است دیگه، از اساطین شیعه است، از بزرگان فقهای شیعه است، ولی امام علیه السلام به جهتی که میخواست شیعیان را در اون زمان در اون خصوصیات حفظ کند، مسئله این که حالا اینا بیان فرض فرمایید که از اون آبی که از چاه میگیرن استفاده نکنن. و همه شناخته میشن دیگه، همه اونا استفاده میکنن، شیعان استفاده شناخته میشن. و لذا ممکنه مصلحت در این بوده که امام بیان نفرمایه. بس کردیم. و از این موارد داریم ها در فقه، یکی موارد مسلمی داریم که به اون شیعه خالص هم امام حکم تقیهی بیان فرموده. بعد فرموده. خب روایت بعدی، روایت باز زراره است، شیخ اینو نقل کرده، عن محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ با سندش از محمد ابن علی ابن محبوب غیر از حسن ابن محبوبه. حسن ابن محبوب در مرتبه شیخ محمد ابن علی ابن محبوبه، یعنی درجهش بالاتره، رتبهش بالاتره، طبقهش بالاتره. خب محمد ابن علی ابن محبوب هم ثقه است، البته اون هم از ثقاته. عن محمد ابن الحسین، ظاهرا محمد بن حسین خطاب هست که از ثقات از بزرگانه. عن علی ابن حدید، یه علی ابن حدید زیاد روایت داره، کثیر روایه است. ما بودیم میگفتیم این هم توثیق میشه، چون مثلا روایات فراوانی داره و از مشاهیر، از معارفه. اما شیخ همین شخص رو، علی ابن حدید را، در استفسار تضعیف کرده، گفته این شخص ضعیفه. پس بنابراین این روایت به جهت علی ابن حدید از صحت می افتد. عن حماد ابن عیسی که از اجلاز، از اصحاب اجماع هست. عن حریز، اونم از بزرگان یعنی ثقه هست. عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام، از امام محمد باقر. بله. قال قلت له راویت من ما سقطت فیها فعره، یک راویه، راوی اون مشکای خیلی بزرگ را میگن، توجه فرمودید، مشکای کوچک را مثلا قربه بگن، ولی اون مشکای خیلی بزرگ که حیوانات حمل میکردن اونا میگن راویه. قلت له راویت من ما سقطت فیها فعره، داخلش یه موش افتاده، او جرس، جرس موشای صحرایی را میگن، حالا فعره موشای منزل اینا، موشای کوچیک را میگن، اما جرس اون موشای صحرایی بزرگ اونا را میگن. او سعوه، سعوه هم میگن پرنده ایست به اندازه گنجشک، بعضی گفتن گنجش، بعضی گفتن نه، یه پرنده خاصی است به اندازه گنجش. خب او سعوتون میته، حالا یه فعره افتاده، یا جرز افتاده، یا سعوه میته افتاده، معلوم است که اینا میته شدن دیگه، افتادن اونجا میته. خب قال اذا تفسخ فیها، امام فرمود اگر این متفسخ شد، متلاشی شد، فلا تشرب من مائها ولا تتوزع و صبها، اگر تفسخ پیدا کرده اینا نخور و وضو هم نگیر، بریز، یه نجسه مثلا، یه قابل استفاده نیست. و این کان غیر متفسخ، اما یه تفسخ پیدا نکرده، فشرب منه و توضع و تره المیته، وقت اون میته را بینداز دور، اذا اخرجتها تریتن، وقتی که تفسخ نداره و به صورت تازه است، افتاده اونجا مرده تازه است، اونا بیانداز دور، استفاده کن از اون آب. خب حالا همین تا همین جای روایت، میته افتاده داخل آب راویه، راویه هر چقدر هم باشه به مقدار کرک نیست، خب داخل راویه، و امام فرماید که اگر تفسخ پیدا نکرده این نجس نشده، پس با ملاقات نجس نمیشه. مفاد این روایت این است که با ملاقات نجس نمیشه. و کذالک الجره، امام فرماید جره که کوزه هست اونم همینطوریه، و حب الماء و اون ظرف سفالی آب مثلا که بوده، اینها هم، و القربه گربه همون مشکهایی که معمولی است، مشک هم اینطوریه. یعنی در همه اینا این حکم جاریه امام میفرماید و معلومه که اینا یه مقدار کرک نیستن دیگه. نفرمودید و اشباه ذالک من اوعیت الماء. خب این روایت هم ظهور داره که ملاقات با ملاقات نجس نمیشود. در ذیل این حدیث در تهذیب باز یه جمله آمده. اون جمله چیه؟ این است که قال ابو جعفر علیه السلام اذا کان الماء اکثر من راویه. تا اینجا راویه و شبه راویه بود دیگه، راویه و قربه و فرمان جره و حب الماء و اینها بود که فرق گذاشتن امام بین تفسخ و غیر تفسخ. اگر تفسخ باشه استفاده نمیشد، اگر تفسخ نباشد استفاده میشد. تفسخ باشه نجسه، تفسخ نباشه نجس نیست. بعد در ذیلش میفرماید که اذا کان الماء اکثر من راویه، اگر آب بیشتر از راویه باشه لم ینجس شی، دیگه چیزی اون آب را نجس نمی کند. تفسخ او لم یتفسخ، حالا چه تفسخ پیدا بکنه چه تفسخ پیدا نکند. الا ان یزی ریح تغلب علی ریح الماء، مگر اینکه یک بوی بیاد که غالب بر بوی آب باشه. این ذیل روایت یک کمی مسئله را مشکل میکنه. اگر این ذیل نبود ما میگفتیم تفسخ به معنای تغییره، تغییر نباشد اون آب قلیل نجس نمیشد، تغییر باشد نجس میشود. همین مبنایی که مرحوم کاشانی، فیض کاشانی دارنده، همین برداشت میشد. ولی ذیلش میفرماید که اگر بیشتر از راویه بود تفسخ هم باشد باز نجس نمیشود، در هر دو صورت نجس نمیشود. بس تفسخ معنای تغییر نیست. بس این روایت یه تفصیل قائل میشد بین تفسخ و عدم تفسخ. در ماء کمتر از راویه، در بیشتر از راویه نه، بین تغییر عدم تغییر تفصیل قائل میشه. جوابی که از این روایت میشد داد اونم این است که این روایت اولا سندش گفتیم اشکال داره. اشکالش چی بود آقای سید؟ علی ابن حدید هست دیگه. علی ابن حدید را مرحوم شیخ فرموده که این شخص ضعیفی هست، پس بنابراین سند روایت ضعیف. البته اینجا استاد تبریزی میفرمایند که ما این سند را درست میکنیم. از چه راهی؟ از راه تبدیل سند. چون توجه فرمودید در روایت بود ان حماد بن عیسی ان حریز، از حریز نقل کرده دیگه. خب ایشون میفرمایند که در ذیل عنوان حریز مرحوم شیخ در فهرست فرموده که هر چه حریز روایت داره ما از این طرق نقل کردیم. در یکی از اون طرق علی ابن حدیث هست، علی ابن حدید هست، در طرق دیگر علی ابن حدید نیست. یه طریق صحیح ذکر کرده به تمام روایات حریز، به تمام کتب و روایات حریز. بگیم خب اینم یکی از روایات حریز دیگه، بس بنابراین با تبدیل سند این روایت سندش صحیح میشد. به چه جهت؟ به جهت این که مرحوم شیخ در فهرست فرموده که من همه کتب و روایات حریز را از این راه ها نقل میکنم که در اون بعض از اون راه ها دی علی ابن حدید نیست، ولذا این روایت از نظر سند میشه طبق مبنای تبدیل سند، سند این روایت را تصحیح کرد. الا این که این روایت را ما از نظر دلالت چطور جواب بدیم؟ یک جوابی که فرمودن مضمون این روایت کسی ملتزم نشد. مضمون این روایت چی بود؟ فرق بین تفسخ و غیر تفسخ. در آب قلیل فرق میذاشت بین تفسخ و غیر تفسخ. و گفتیم تفسخ هم به معنای تغییر نیست، چون در ذیل داره که اگر بیشتر از راویه بود تفسخ هم باشه نجس نمی‌شود. و الا منای تغییر باشه، خب تغییر که وضو نجاست قطعا. بس یکی این است، یه روایت از در حجیت ساقطه، چون کسی به این تفصیل عمل نکرده، حتی مرحوم فیض کاشانی هم چنین تفصیل قائل نیست، بس این روایت مورد قبول آقایان هم نیست. و ثانیاً این روایت را به معارضه ساقط می‌دانیم از حجیت، در مقابلش روایات متواتری هست که با ملاقات نجس آب چی می‌شود آقا؟ نجس می‌شود. بنابراین این روایت نمی‌تونه معارضه بکنه با اون روایات متواتره، از این روایت قابل عمل نخواهد بود. بله، متلاشی شدن و پخش شدن. بله، یعنی که انه متلاشی شده. بله دیگه، مثلا میدونیم و الا که ندونیم که، خب میدونیم که اینجا یه فرعه افتاده، الان متفسخ هم شده در این راویه، یعنی این عزاش که انه دیده میشد دیگه، ولی متفسخه. کی بیان فرمونه یه متفسخه دیگه، نخورو صبح ها اون آب را بریز، اما در راویه و در شبه راویه، اما این متفسخ نیست، اون میته را بینداز بیرون و استفاده کن. در بیشتر از راویه که منظور همون آب کر و این هاست، بیشتر از راویه هست، حتی تفسخ فرمودن اشکال نداره، تفسخ هم باشد تا تغییر پیش نیاد اشکال نداره. خب عرض میکنم این تفصیلی که در به اصطلاح غیر کر دادن، این را کسی قائل نیست، بین تفسخ قدم تفسخ کسی اینو قائل نیست. پس بنابراین باید از حجیت ساقط میشه، چون این تفصیل مورد فتوای علما نیست. و ثانیا اگر بفرمایید این روایت با روایات متواتر ما سازگار نیست، از حجیت ساقطه، چون یکی از مواردی که روایت را از حجیت ساقط میکنه معارضه او با بفرمایید روایات متواتر هست، و این معارضه با روایت متواتر، یعنی با سنت، با سنت معارضه. خب بحث بعدی را عنوان میکنیم، شاید تکمیل نشه همین مقدار عنوان کنیم. پس ما تا حال نظر مرحوم فیض را مطرح کردیم و قبول نتونستیم بکنیم، چون دلیل محکمیشون نیاورد برای اثبات نظر خودشان. یه نظر دیگری در مقام هست، اونم نظر مرحوم آخوند خراسانی. ایشون آمدن تفصیل قائل شدن، فرمودن که آب قلیل با ملاقات نجس نجس می شود، اما با ملاقات متنجس نجس نمی شود. اگر خود نجس داخل آب بیفتد نجس می شود، به خاطر اون روایات فراوانی که هست، متواتری که هست. اما اگر آمد خود نجس داخل آب قلیل نیفتاد، متنجس افتاد، یه چیزی که فرض فرمایید به اون نجس خورده، لباس من خورده بود، فرض فرمایید که به بول، اینها بولم دیگه از بین رفته دیگه، خب خوش شد از بین رفته، حالا لباس من خورد به این آب قلیل، یا دست من فرض فرمایید که نجس شده بود، الان هم هیچ اثری از اون نجس نیست، عین نجس نیست، دست من متنجسه، دست من خورد به آب قلیل. میفرماین اینجا ما حکم میکنیم به طهارت، میگیم آب قلیل اگر با متنجس ملاقات کند نجس نمیشود. بیان مرحوم آخوند را من میخونم که تو نظر داشته باشید، بعدا جواباش انشالله فردا. اینشون میفرماین که اولا ایشون آمدن گفتن که ما بودیم و میخواستیم اون اخبار را جمع کنیم، اخباری که تا حال خوندیم دیگه. یه دسته از اخبار میگفت چی آقا؟ میگفت که آب قلیل با ملاقات نجس نجس میشود. یه دسته هم چند تایی خوندیم میگفت نجس نمیشود، بیشتر اخبار میفرمون نجس میشود، یه چند تا هم بود که نجس نمیشود. و اگر ما بودیم اجماع نبود، آخوند خراسان میگه این روایاتی که میگد که نجس میشود، اینا رو همه بر استحباب میکردیم، اینا رو حمل بر استحباب میکردیم. چرا؟ برای اینکه اون روایتی میگه نجس نمیشه بعد اونا صریحن. این روایتی که میگه اشتناب کن، اینا رو بریز، وضو نگیر، اینا که صریح نیستن، اینها فوقش هست که ظهور دارن که این نجس شده و از ظهور این در سایه اون روایتی میگه لا بأسه دست برمیداری. فرمود اگر اجماع نبود ما این حرف را میگفتیم، ولی چون اجماع هست یه اونجا را طبق مشهور فتوا میدیم، طبق اجماع فتوا میدیم. اما فرمان راضی به متنجس دیگه این حرف را نمیزنی، در متنجس دیگه روایت نداره، شما اجماع هم ندارید. ببینید فرمایشون ثم این نوست تخصیص الحکم به انهو ینجس به ملاقات عین النجاسه. چرا این تخصیص دادیم که به عین نجاست نجس می شود؟ انه لا اجماع علی الانفعال به ملاقات متنجس، اجماعی نیست که با ملاقات متنجس هم نجس می شود. ولا خبره، روایت هم نداریم. این روایت که همه گفت با ملاقات نجس می شود مربوط به نجس بود نه متنجس. ولا خبره دل علی خصوصا او عموما منطوقا او مفهوما، هیچ روایتی نداریم به خصوص دلالت کنند یا به عموم دلالت کنند یا به منطوقش یا به مفهومش. لاختصاص الاخبار الخاصه، اون روایاتی که میگفت با ملاقات نجس شود اونا مخصوصا به عین النجاسه. همش این بود که مثلا خون افتاد، بول افتاد، میته افتاد، اینطوری بود دیگه، دستم آلوده بود داخل آب زدم، مثلا اینطوری بود. و الا روایاتی داشته باشیم که فرض فرمایید که عین نجاست تو کار نباشه، اینا نیست. و انسباق ها من الشی فی الاخبار العامه کما دعیه فی خبر خلق الله الماء طهورا لا ینجس شی. خب روایت در میگه، میگه لا ینجس شی، شی میفرماین اینا منصرفه به چی؟ منصرفه به عین نجاست. خب الا ما غیر لونه او طعمه و رایحته فلا یوجب تغییره بالمتنجس نجاسته. پس اگر با متنجس آمد تغییر پیدا کرد این نجس نمی شود. ولا اقل ان القدر المتيقن من ولو سلم الشمول المنطوق له فلا عموم في المفهوم. لا اقل می فرماین که من اون روایات نظر دارم به اون روایاتی که راضی به کره هست، اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجس شی. خب این شی شو میفرماین ظهور داره در عین نجاست. لا ینجس شی یعنی عین نجاست او را نجس نمی کند. مفهومش چی میشد؟ مفهومش که اگر لم یبلغ ینجس شی یعنی همون عین نجاست او را نجس می کند. شی انسباق به چی پیدا میکند؟ به همون عین نجاست. مفهومش میشه که اگر عین شی یعنی همون عین نجس برش برخورد بکند نجسش میکند. اینطور میفرمایند، میفرمایند که لا اقل انه القدر متيقن، لا اقل انس قدر متيقن همون عین نجس، همون شی معنای همون نجس، قدر متيقنش عین نجسه. ولو سلم الشمول المنطوق له، حالا بفرمایید در طرف منطق و عمه، لا ینجس شی یعنی هم عین نجس رو نجس نمی کند هم متنجس رو نجس نمی کند. خب در طرف منطق پذیرفتیم، ولی در طرف مفهوم، یه مفهوم برمیگرده به قضیه جزئیه. فرمودید یعنی اذا لم یبلغ قدر کرن ینجس شی، یعنی یه چیزی رو نجس میکنه، یه چیز قدر برمیگرده یعنی همون عین نجس نجس. در طرف منطوق بله ممکنه بگید آقا عمومه، شامل هم عین نجسه هم متنجسه. اذا بلغ ما و قدر کره لا ینجس شی، یعنی نه عین نجس هم نجس نمیکنن، متنجس هم نجس نمیکنن. خب مفهوم گیری چطور میکنید؟ یه مفهوم گیری اذا لم یبلغ قدر کره ینجس شی، یعنی نه اینکه نجس و کل شی. مفهوم قضیه عامه قضیه جزئیه میشه، نقیز به اصطلاح چی آقا؟ سالبه کلیه موجبه جزئیه است. اینطوریه. ببینید دقت فرمایید، فان الظاهر ان یکون مثل اذا بلغ الماء لتعلیق العموم، برای اینکه اون مفهوم میاد اون حکمی که تعلیق در منطق معلق شده اونو نفی میکنن. خب در منطق چی تعلق شده؟ عموم تعلق شده، فرد فرد که تعلق نشده. این همون مسئله این هلال ها، این نجس نجس نمی کند. اون اذا بلغ القد ما و قدر کلن، این نجس نجس نمی کند، اون نجس نجس نمی کند، اون نجس نمی کند. این طوری نیست که بگید که مفهومش این است که بله اون هم نجس می کند، این هم نجس می کند. این طوری نیست، عموم معلق بود. خب در مفهوم نفی اون معلق علیه خواهد بود، نفی عمومه. نفی عموم هم به قضیه جزئی حاصل می شود. عموم را برمی دارید، عموم را برداشتن عموم به از چه راهیه؟ از راه اینکه یک فعل جمله اثباتش بکنید دیگه. عمومی که بود اون را بردارید، یعنی عمومش نیست، یعنی فعل جمله نجس می شود. لال تعلیق کل فرد من افراد العام، تعلیق کل فرد که نبود در طرف منطوق، فیکون مفهومه ایجاب جزئیات. چون تعلیق عموم بود، مفهومشه که رفع اون عمومه ایجاب جزئی. و نجاسته به شیء و المتیقن من عین النجاسه، لا ایجابا کلیا و نجاسته به کل نجس و متنجس. دیگه چین این مفهومی بنا داره. مثلا میگید آقا زید وقتی شمشیر شاه به اصطلاح با خودش برداشت، حمایل کرد، از هیچ کسی نمیترسد. خب مفهوم این نیست که اگر شمشیر را برنداشت از هر چیزی میترسد. بله از هیچ کس نمیترسد، مفهوم این است که اگر شمشیر برنداشت بله فعل جمله میترسد، اما نه اینکه از هر چیزی بترسد. دقیقا فرمودید، عموم را باید در طرف مفهوم نفی کنیم، نه اینکه بگیم که به اصلا عموم سلبه، سلب عمومه، مفهوم سلب عمومه نه عموم سلب. دقیقا فرمودید. خب ولو سلم عدم ظهوری فی تعلق العموم، بگیم نه آقا در طرف همون منطوق هم کل فردن فردن را میخواست بگن، اگر اینا بپذیریم خب فلا ظهور له فی تعلق افراد العام، حداقل این است که شما نمیدونید بگید حتما اینه، حتما اینه، احتمال داره تعلیق عموم باشه، احتمال داره تعلیق افراد باشه، پس قابل استدلال نخواهد بود. هر دو احتمال رو شما بدید، متعین نیست که کل فردن فردن رو میخواد بگرد. فلا یکون دلیلا علی الانفعال الا به این نجاسه، فیکون عموم خلق الله مرجعا و دلیلا علی الطهاره. خب در این شک میکنیم که حالا این نجس شد نجس نشد، میگیم آقا روایات عامه که میگه خلق الله الماء طهورا شامل این هست. در فرمودید به اون اطلاقات شروع میکنه، مضافاً الی استصحابها، استصحاب طهارت هم شامل هست، با متنجس هم برخورد کرده استصحاب طهارت میکنیم و قاعدتها قاعده طهارت باز اینجا میاد کما لا یخفا. این عین عبارات مرحوم آخوند خراسانی است. پس آخوند خراسان نظرشون چی شده؟ نظرشون این است که تفصیل قائل میشن بین ملاقات با عین نجس، میگن اینجا ما با مشهور همراه هستیم به خاطر اجماع و روایاتی که بود، که همش هم در عین نجس اون روایات ایشون اینطوری میفرماین. اما در ملاقات با متنجس میفرماین ما نه اجماع داریم نه روایت داریم، دلالت بکند که آب قلیل با ملاقات با متنجس نجس میشود. این نظر مرحوم آخوند خراسانی در این مسئله، که برخی مثلا از آیان این نظر را تقویت کردن، ولی باز بیشتر فقها پس از آخوند خراسانی باز این نظر را نپذیرفتن. حالا انشاءالله بررسی میکنیم انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.